أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله محمد، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب دومین اصل عملی که در کتب اصولی بهش پرداخته شده معروف به اصالت و تخییر هستش، که همون بحث دوران هم بین محذوره. خب در برخی از کتب اصولی مثل فواید الاصول مرحوم ناینی، تهذیب الاصول مرحوم امام، یا درر الفواید مرحوم شیخ عبدالکریم، مثلا اینو به عنوان فصل و اصل مستقل مطرح نکردن، بلکه ذیل همین اصالت البراءه دارن تنبیهون تتمتون در حکم دوران هم بین محظوره. این پس هم فصل مستقلی براش قرار ندادن. چرا؟ چون اینکه مباحثش کم هستش، یکی هم اینکه زیاد ثمره فقهی، مثال فقهی جز 3-4 تا مثال بیشتر نداره، پس ثمره چندانی در فقه نداره، دا به عنوان اصل مستقل و بحث مستقلی مطرح نکردن. حالا انشالله ما هم که مطرح میکنیم در حضور 10 جلسه سعی میکنیم که این اساس و تخییر رو انشالله تمومش کنیم و بریم سراغ اصل عملی سوم، که اساس الاشتغال و احتیاط در مواد علم اجمالیه، که اون دیگه مفصل بحث داره. خب اصل براءت رو که بحث کردیم، مجراش کجا بودش؟ مجرای جریان از جایی بود که شک در اصل تکلیف، یعنی اصلا هیچ علمی به تکلیف ما نداریم. اما دوران هم بین محذورین کجایه؟ میگن ها جایی که این خصوصیات باشه، یکی این که علم داشته باشیم که یک تکلیف الزامی به گردنمون آمده، پس من علم به تکلیف دارم، شک در تکلیف ندارم، یقین دارم که یک الزامی به عهده من آمده، منتها اون الزامی که به عهده من آمده مردد بین وجوب یا حرمته. نمیدونم وجوب به عهدم آمده یا حرمت به عهدم آمده. دیگه چی؟ حالت سابقه هم وجود نداره و احتیاط کردنم امکان نداره، یعنی من نمیتونم یک کاری بکنم که یقین پیدا بکنم مطابق با واقع انجام دادم، در حالی که مثلا در اساسات البراءت چی بود؟ احتیاط کردن امکان داشت. خب من گوشت خرگوش نمیخوردم، دعاین در رؤیت الهلال چیکار میکردم؟ انجام میدادم، پس احتیاط کردن امکان داشت. اما در دوران بین محذورین احتیاط کردن امکان نداره، چون دوران بین وجوب و حرمته. مثلا دفن میت کافر نمیدونم که واجبه مثل دفن میت مسلمان، یا نه دفن میت کافر چیه؟ حرامه. پس دوران بین وجوب و حرمت. پس من علم دارم که یک تکلیف الزامی به عهده‌ام آمده، نمیدونم وجوبه یا حرمته، احتیاط کردنم امکان نداره. چرا؟ چون من نمیتونم هم دفن بکنم هم دفن نکنم دیگه، یا فاعلم یا تارکم. احتیاط کردن کاریه که من یقین پیدا کنم که من واقع رو چیکار کردم؟ امتثال کردم. من اینجا نمیتونم، قدرت ندارم یک کاری انجام بدم که یقین پیدا کنم واقع چی شده؟ امتثال شده. پس به اصطلاح میگن در دوران بین محذورین موافقت قطعیه امکان نداره، مخالفت قطعی هم امکان نداره. پس در دوران بین محذورین دائما ما موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی انجام میدیم، چون اگر فاعل باشیم دفن بکنیم 50% با احتمال وجوب موافقت کردیم، با احتمال حرمت مخالفت کردیم. اگر دفن نکنیم با احتمال حرمت موافقت کردیم، با احتمال وجوب مخالفت کردیم. پس در دوران هم بین محذورین احتیاط کردن یعنی موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی هم امکان نداره. پس در دوران هم بین محذورین 2 تا 3 تا ویژگی رکن شرک که باید باشه، یکی این که حتما ما علم به تکلیف الزامی داشته باشیم، پای تکلیف سومی در میان نباشه. چون همین که پای تکلیف سوم در میان باشه دیگه باعث میشه که من علم به الزام نداشته باشم، براءت جاری بشه. یعنی چی؟ در دوران بین وجوب و حرمته میتونم بگم من علم دارم یک تکلیفی به عهده‌ام آمده، اما اگر شد در دوران بین وجوب و حرمت و استحباب پای تکلیف سوم بیاد وسط چی میشه؟ در دوران بین وجوب و حرمت و کراهت، دوران بین وجوب و حرمت اباحه باشه، دفن کافر نمیدونم واجبه یا حرامه یا مستحبه، همین که پای تکلیف سوم بیاد میون، یعنی من پس علم به تکلیف الزامی ندارم، چون ممکنه واجب یا حرام باشه که تکلیف الزامی باشه، ممکنه مستحب باشه یا مباح باشه که تکلیف الزامی نباشه، پس انگار من شک دارم که تکلیف الزامی به عهده‌ام آمده یا تکلیف الزامی به عهده‌ام نیامده، میشه مجرای براءت. پس دبران هم بین محضورین حتما باید مردد بین وجوب و حرمت باشه، پای تکلیف سوم در میون نباشه. این یک شرط. شرط دیگه اینه که یکی از دو طرف حالت سابقه نداشته باشه، چون اگه حالت سابقه داشته باشه جای استصحاب میشه دیگه. مثلا شک میکنم که بین وجوب و حرمت قبلا دفن کافر چی بوده؟ حرام بوده. الان استصحاب و حرمت وقتی جاری بشه دیگه چی میشه؟ از حالت شک خارج میشه دیگه، دیگه دوران معنا تردید معنا نداره. پس این دو تا شرطی که حتما لازمه که مرحوم آیت الله خویی هم در مصباح الاصول این دو تا امر رو معتبر دونستن. عبارت مصباح الاصول اینه که انه یعتبر فی محل النزاع امران احدهما دبران الفعل بین الوجوب والحرمت فقط و عدم احتمال اتصافه به غیرهما من الاحکام غیر الزامیه، بعد احتمال حکم سومی اصلا در میون نباشه. چرا؟ چون فانه مع احتمال ذلک، اگر احتمال حکم سومی در میون باشه یرجع الی البراءه، چون میشه شک در تکلیفه، چون اصلا نمیدونم الزامی به احتم آمده یا الزامی به احتم نیامده. شرط دومی که ایشون اضافه میکنن اینه که ان لا یکون احد الحکمین به خصوصه موردا للاستصحاب، یکی از دو تا حکم اگر حالت سابقه استصحابی داشته باشه یجب العمل بالاستصحاب و ینحل العلم الاجمالی لا محاله. دیگه علم اجمالی چی میشه؟ چون دوران بین وجوب و حرمت بود، استصحاب و حرمت که جاری بشه دیگه من یقین پیدا میکنم حرامه دیگه، نسبت به وجوب شک چی میشه؟ بدوی میشه. پس این دو تا شرط رو مرحوم آقای خویی در دوران بین محضورین شرط دونستن. پس این مقدمه بحث تا اینجا. نکته آیا این بحث ثمره و مثال فقهی هم داره یا نداره دوران بین محضورین؟ میگن تو شبهات موضوعیه که مثال خیلی داره، با نظر و اینا درست میکنیم مثالو، و مثال واقعی هم که داره که محل ابتلای خانوم ها خیلی هست خون مردد بین حیض و استحاضه، که خیلی برای خانوم ها پیش میاد دیگه، میگه خونه نمیدونم حیضه یا استحاضه، اگه حیض باشه خون نماز خوندن برش چیه؟ حرامه. اگه استحاضه باشه نماز خوندن برش واجبه، میشه دوران بین وجوب و حرمت. پس خونی که شک داشته باشه حیض یا استحاضه باعث میشه که نسبت به احکام و عباداتش زن مشتبه، زن مشتبه الحال دوران داشته باشه بین وجوب و حرمت، اگر نتونه شکش رو چیکار کنه؟ برطرف بکنه. یا اینکه شخصی نذر کرده، نمیدونه نذر کرده که فلان کار رو انجام بده یا نذر کرده فلان کار رو ترک بکنه، و اگر نذر بر فعل باشه میشه وجوب، اگر نذر بر ترک باشه میشه حرمت، چون که منظور مشتبه شده میشه دوران بین وجوب و حرمت. خب این مثالش که میدارم، یک کسی که چند تا زن داره نمیدونه که نذر کرده امشب با زن اول باشه و زن دوم رو ترک کنه، یا نذر کرده با زن دوم باشه یا زن اول ترک، عدالت بتونه رعایت بکنه نذر میکنه که یه شیطون وسوسش نکنه، میگه شب آره شب اول با زن اول، شب دوم با زن دوم، شب سوم. پس شب اول نذر کرده به یکی، ترک دیگری رو نذر کرده، حالا مشتبه شده که اولی بوده یا دومی بوده، میشه دوران بین محضورین احتیاط کردن امکان نداره. خب تو شبهات حکمیم، شبهات حکمیم میگه که مثال حالا فردیش اینه که ما ادله وجوب نماز جمعه رو، چون بعضی ها قائل به چی بودن؟ حرمت نماز جمعه در عصر غیبت بودن، قائل هم که داشتیم، بعضی هم که قائل به وجوبن. حالا یک فقیهی اگر ادله وجوب و حرمت براش تمام نشد و احتمال حکم سوم هم نداشته باشن، چون بعضی میفهمن میگن نماز جمعه در عصر غیبت میگن مستحبه، اگر احتمال حکم سومی نباشه نماز جمعه میشه چی؟ میشه دوران بین وجوب و حرمت. فقیه شک میکنه که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا حرامه. پس اینم مثال برای شبهه حکمیش. خب اینم پس مثالش. خب بحث بعدی که مطرح میکنیم صور مختلف دوران هم بین محظورین. میگن دوران هم بین محظورین یه ویژگی رو تو تمام حالات داره که موافقت قطعیه هیچ موقع امکان نداره، اما نسبت به مخالفت قطعیه میگن چرا؟ گاهی وقتا دوران بین محظورین هست ولی مخالفت قطعیه امکان داره. چطور میشه که مخالفت قطعی امکان داشته باشه؟ پس اونی که توی دوران بین محضورین همیشگی هست چیه؟ احتیاط کردن امکان نداره. احتیاط کردن موافقت قطعی امکان نداره. ولی گاهی وقتا در دوران بین محضورین یک حالاتی پیش میاد که مخالفت قطعی امکان داره. چه جوری؟ میگن ها اون دو تا تکلیفی که آمده ممکنه هر دو توسلی باشه، ممکنه هر دو تعبدی باشه، ممکنه یکی توسلی باشه یکی تعبدی باشه. اگر هر دو توسلی باشه اینجا موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی هم امکان نداره. مثل دفن کافه، دفن کردن واجب توسلیه دیگه، فقط میخواد میت دفن بشه، قصد قربت احتیاج نداره. خب اینجا کافر شک میکنم که دفن کردنش واجبه یا حرامه، خب اینجا موافقت قطعی هم امکان نداره، مخالفت قطعی هم امکان نداره. چرا؟ چون من یا فاعلم یا تارکم، دو تاش کنم تام هم فاعل باشم هم تارک باشم، پس موافقت قطعی امکان نداره، مخالفت قطعی هم امکان نداره. ولی اگر یکی از این دو تا تعبدی باشه میگن چرا مخالفت قطعی امکان داره، مثل نماز جمعه. نماز جمعه تعبدیه دیگه، قصد قربت احتیاج داره، شما موافقت قطعی امکان نداره، چون یک هفته نمیتونی هم نماز ظهر بخونی هم نماز جمعه بخونی دیگه، چون یکیش باید بخونی دیگه، یک نماز باید انجام بدی. خب اما مخالفت قطعی امکان داره، پس من موافقت قطعی امکان نداره با اون علم خارجی که یک نماز بیشتر واجب نیست، اما مخالفت قطعی امکان داره، میتونم یک کاری پیدا انجام بدم که یقین پیدا بکنم قطعا با تکلیف مخالفت کردم، چیکار کنم؟ واجب رو نیارم، این یک حالت. بیارم با قصد قربت، بیارم بدون قصد قربت، پس چون تعبدیه چی میخواد؟ قصد قربت میخواد. تو توسلی چی میگفتیم؟ میگفتیم ما یا فاعلیم یا تارکیم. اما اینجا یک حالت سومی هم متصوره، تارکی شما، فاعلی ولی قصد قربت انجام نده که فایده ای نداره. فاعل با قصد قربت موافقت با چی داره؟ احتمال وجوب داره، ولی اگر انجام بدی بدون قصد قربت انگار انجام ندادی. پس شما اگر نماز رو انجام بدی بدون قصد قربت مخالفت قطعیه کردی. چرا؟ چون واجبو که انجام ندادی، اگر حرامم بوده که شما رفتی انجامش دادی، به صورت عمل رو رفتی چیکار کردی؟ عمل حرامه، یعنی نباید انجام بدی اصلا عمل رو، شما رفتی عمل آوردی ولی بدون قصد قربت، پس تارک محض نبودی چون فاعل بودی، ولی فاعل مستحق ثوابم نبودی چون قصد قربت انجام ندادی. لذا گفتن تو تعبدیات امکان داره شخص مخالفت قطعی انجام بده، یعنی عمل انجام بده بدون قصد قربت، که حالا این بحثش میاد آیا واقعا امکان داره یا نداره. پس دوران هم بین محذوره، ممکنه هر دو توسلی باشن، ممکنه یکیش چی باشه؟ تعبدی، یا دو هر دوش تعبدی باشه. از اون برم ممکنه واقعه واقعه واحده باشه، ممکنه واقعه واقعه متعدده باشه. واقعه واحده مثل همین دیگه، دفن میت کافه، این دفن میت کافه چند بار نصیبتون میشه؟ یه بار دیگه، این میت مرده میخوای دفنش کنین دیگه. اما نماز جمعه چیه؟ هر هفته نصیبمون میشه. وقایع چیه؟ متعدده. شما میتونی یک کاری انجام بده که مخالفت قطعی با رخ بده، یک هفته نماز جمعه میخونی، هفته دوم نماز جمعه نمیخونی، هفته سوم اگر بخونی یا نخونی یقین پیدا میکنی که یکی از این دو هفته قبلی یقینا چی انجام شده؟ مخالفت قطعی. اگر انجام بدی پس اون هفته که نخوندی مخالفت قطعی بوده، اگر انجام ندی اون هفته که خوندی پس مخالفت قطعی بوده. پس در هفته سوم ما یقین پیدا میکنیم که چی رخ داده؟ مخالفت قطعی رخ داده. پس ما دوران بین محصوله اینو بخوایم قشنگ بحث بکنیم، در سه تا مقام میخوایم بحثش بکنیم. سه مقام چجوری به وجود میاد؟ مقام اول هر دو توسلی و واقعه واحده، مقام دوم یکیش حداقل تعبدی باشه و واقعه واحده، مقام سوم واقعه متکرره و وقایع متعدده. حالا چه هر دو توسلی باشه چه یکیش تعبدی باشه از این جهت مهم نیست، اونی که مهمه و همه بحث کردن همون مقام اوله، که مثال میدادن برای دفن کافه. دفن کافه در واقعه واحده نمیدونیم واجبه یا حرامه، چی کار بکنیم؟
حکمیه.
چی؟
شبه حکمیه.
آره ما شبه حکمیه فعلا بحث میکنیم، مثل دفن
کافه.
آره و شبه موضوعیش چجوری میشه کافه؟ میدونم دفن مسلمان واجبه، دفن کافرم حرامه، نمیدونم این میت مقابل من مسلمانه یا کافره، این میشه شبه چی موضوعیش؟ شبه حکمیش که ما مثال گفتیم، اصلا نمیدونم دفن کافر در اسلام واجبه یا حرامه، اصلا نمیدونم نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا حرامه. در این دوران هم بین محذورین که گفته مهمه همین مقام اوله و مقام دوم و سوم رو استطرادن بحث میکنه، چون بحث زیاد نداره مقام دوم و سوم. تو این مقام اول 5 نظریه بین اصولیون در طول تاریخ وجود داشته. بالاخره ما دوران بین محضورین چیکار بکنیم؟ دفن کافره واجبه یا حرامه؟ بگیم مخیریم. خب اگر شارم نمیگفت ما چی بودیم؟ یا انجام میدیم انجام نمیدیم دیگه، دو حال خارج نیست. بگیم اینجا برائت جاری کنیم، بگیم نه واجبه نه حرامه، بگیم ادله برائت جاری کنیم، بگیم نمیدونم واجبه یا واجب نیست اثرات برائت، نمیدونم حرامه یا حرام نیست اثرات برائت. چون مخالفت، چون ما برائت که جاری میکردیم مشکلش چی بود؟ که مخالفت چی پیش میومد؟ قطعیه. اینجا که مخالفت قطعیه پیش، چرا در اساس علم اجمالی اثرات برائت جاری نمیکردیم؟ چون اگه اولی رو برائت جاری کنیم دومی هم برائت جاری بکنیم منجر میشد به مخالفت قطعیه. ولی در دوران بین محضورین هر دو رو برائت هم جاری بکنیم مخالفت قطعیه پیش نمیاد دیگه، چون من یا فاعلم یا تارکم دیگه. دفن کافر بگو نه واجبه نه حرامه، خب بالاخره دفن کافر یا دفن میکنیم یا دفن نمیکنیم، مخالفت قطعیه پیش نمیاد. لذا این که ما در دوران بین محضورین بگیم چی حکم شرعی؟ بگیم حکم شرعی تخییره، تخییر که هستش اصلا لازم نیست شارع بیاد بگه. بگیم حکم شرعی براءت و اباحه. خب ما براءت در شک در اصل تکلیف بود، اینجا که تکلیف رو میدونم، من که میدونم یک الزامی متوجه هم شده، پس اینجا نباید براءت جاری بشه. این که اینجا بالاخره چی کار بکنیم، در طول تاریخ علم و اصول 5 نظریه به وجود آمده. این 5 تا نظریه ما یک به یک بعد با ادلهش معرفی کنیم. نظریه اول میگن براءت عقلی و نقلی. نظریه دوم اخذ به احدهما تعیینن و ترجیح جانب حرمت. نظریه سوم وجوب الاخذ به احدهما تخییرن. نظریه چهارم تخییر ما توقف عن الحکم. 5 خب پس 5 نظریه از نظر اصولی در دوران بین محضورین گفته شده. 5 تا نظریه چی میشه؟ نظریه اول میگه آقا دفن کافر نمیدونی واجبه یا حرامه چیکار کن؟ بگو براءت عقلی و نقلیه. قبح عقاب را بیان رو فهم حالا یعنی بود. میگه آقا دفن کافر واجبه یا واجب نیست؟ نسبت به وجوب که بیانی نرسیده. رفع دفن کافر حرامه یا حرام نیست؟ نسبت به خصوص حرمت که بیانی نیمده. براءت جاری کن. چرا تو اصناف علم اجمالی براءت جاری نمی کردیم؟ چون مخالفت قطعیه پیش می اومد. اینجا که مخالفت قطعیه پیش نمیاد، بگیم براءت جاری کنیم هم از وجوب هم از حرمت. این نظریه هم. نظریه دوم میگه نظر دورانه بین وجوب و حرمت یکیشو بگیر. کدومو بگیر؟ اونی که ترجیح داره. کدوم ترجیح داره؟ حرمت. چرا؟ چون دفع المفسده اولا من جبل منفعه. حرام بگی هست و بذاریش کنار بهتره، حداقل تو مفسده و تو چاه نمیفتی. واجب و انجام ندید نهایتا یک مصلحتی گیرت، ثوابی گیرت نمیاد. دفع المفسده اولا من جلب منفعه. پس میگن ما جانب حرمت رو میگیریم. نظریه سوم میگن نه، در دوران بین محضورین شرعن ما مخیریم، که میگن اصالت و تخییر. اصلا این دوران بین محضورین معروف شده به اصالت و تخییر. نظریه سومه و الا طبق چهار تا نظریه دو بعدی که قبلیش که اصلا اصلا تخییر نیستش دیگه، یکیش براءت میشه اصلا. حتی در دوران بین محضوره این قدما چون قائل به تخییر بودن بهش میگن اصالت و و الا طبق چهار تا نظریه دیگه مثلا اصل عملی به نام اصالت و تخییر نداریم اصلا. پس این نظریه سوم که میگه اصالت و تخییر. نظریه چهارم چی میگه؟ میگه عقلا که ما مخیریم دیگه، چون یا فاعلیم یا تارک. شرعن چی میگه؟ میگه شارع چی میگه؟ میگه شارع هیچی نمیگه. حکم شرعی نمیدونیم چیه اینجا واقعا، چون یا واجبه یا حرامه نمیتونیم بگیم واجب. واجبه نمیتونیم بگیم حرامه، برائت هم نمیتونیم جاری بکنیم بگیم نه واجبه نه حرامه. چرا؟ چون برائت مال شک در اصل تکلیفی، اینجا که یقین دارم یا واجبه یا حرامه. نظریه پنجم میگه از لحاظ عقلی که مخیله، چون عقل میگه تو یا فاعلی بالاخره یا تارکی. از لحاظ شرعی بیا بگو نه، ادله برائت اینجا شامل میشه، بگو این کار چیه شرعاً در ما چیه مباهه، یعنی انجام دادنش اشکالی نداره، شرعاً هم اشکال نداره. پس پنج نظریه در دوران هم بین محضورین چی شده؟ پدید آمده بین اصولیون. ما این پنج تا نظریه رو یک به یک با عدلش بررسی میکنیم، بینیم نظر برگدیدمون در دوران هم بین محضورین چی میشه. خب این نظریه اول، و بین این پنج تا نظریه قائلینش هم بگیم، مرحوم آخوند در کفایه وجه پنجم قبول کرده، یعنی چی؟ تأخیر عقلی و حکم شرعی به واهفه. مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی نظریه چهارم قبول کردن، یعنی تأخیر عقلی از نظر حکم شرعی توقف میکنه. مرحوم آقای خویی و آقای تبریدی قول اول رو انتخاب کردن که گفتن برائت جاری میکنیم. برخی قدما هم که الان نظریش رو میخونیم جانب حرمت، مشهورم که همین اصالت رو تأخیر دیگه، مشهور میگن اصالت دوران به مهده، نظریه سوم که اصالت رو چی باشه؟ تأخیر باشه. چی؟ نه مشهور قدما، آره این متأخری اینا نظرشون، بعضی از قدما نظریه دوم گفتن ولی مشهور قدما اینو بعد اضافه کنیم، مشهور قدما نظریه سوم گفتن که میشه اصالت رو تأخیر. خب نظریه اولو تقریبش رو فل جمله میگیم، بحث مفصلش رو بعدن میگیم. تقریب نظریه اول مشخصه دیگه، میگه در دوران هم بین محضوره نسبت به وجوب بیان به شما رسیده، به خصوص وجوب بیان نرسیده، احتمال وجوب میدیم ولی بیان نرسیده، برائت جاری کن بگو رو فهم الله یعلم. نسبت به حرمت به خصوصه بیان رسیده، نه احتمال حرمت میدیم. پس چون احتمال وجوب و حرمت به سر حد بیان نرسیده، به سر حد اطمینان و قطع نرسیده، نسبت به وجوب برائت جاری کن، نسبت به حرمت هم چیکار کن؟ برائت جاری کن. بگو رو فرمالای علمون، این فعل که دفن کافر باشه فتوا بده که چی؟ نه واجبه نه حرامه. پس من برائت که جاری بکنم نتیجهش این میشه دیگه، میگم دفن میت کافر واجب نیست، حرامم نیست، چون نسبت به وجوب برائت جاری کردم، نسبت به حرمتم برائت جاری کردم. اشکال مخالفت قطعیه پیش میاد، میگم نه دیگه، فرض اینه که در دوران بین محفل مخالفت قطعیه امکان نداره، چون در واقع و عقلا من یا بالاخره فاعل میشم یا تارک میشم، پس هیچ موقع مخالفت قطعیه پیش نمیاد. اشکال دیگه برائت چیه؟ میگن مخالفت التزامیه پیش میاد. مخالفت التزامیه چی؟ یعنی شما علم اجمالی داری که در واقع یا واجبه یا حرامه، الان که برائت جاری کردی با اون علم اجمالی التزامی که مخالفت کردی، گرچه در عمل مخالفت نکردی، مخالفت عملیه پیش نمیاد، ولی مخالفت التزامیه که پیش میاد. چرا؟ چون تو قلبت میدونی که یا واجبه یا حرامه، ولی در برائت که جاری میکنی چی میشه؟ میشه نه واجبه نه حرامه. این اشکال هم بعدا مطرح میکنم جواب میدن، میگن ما در قلبمون میدونیم که در واقع یا واجبه یا حرامه، برائت که جاری بکنیم چی میگه؟ میگه در ظاهر بگو واجب نیست، در ظاهر بگو حرام نیست، چون برائت که دیگه خوندیم مفصل دیگه، میگه شربت تو نمیدونی حلاله یا حرامه، میگه فعلا بگو بر تو ظاهرا حلاله، نمیدونیم در واقع شاید حلال باشه یا حرام باشه. دعا این در رؤیت الهلال که نمیدونیم واجب یا واجب نیست، اثرات البرائت میگه بگو در ظاهر فعلا بر تو واجب نیست. پس برائت منافات با اون علم اجمالی مونم، ما ملتزم میشیم که بله در واقع یا واجب یا حرامه، ولی در ظاهر برائت جاری بکنیم چی میشه؟ میشه در ظاهر برای ما واجب و حرام نیستش. خب این حالا نظریه اول گفتیم توضیح بیشترش ان شاء الله بعداً اشاره میکنیم. اما نظریه دوم که مال برخی از قدما بود، برخی از قدما میگفتن چیکار بکنیم؟ یکیشو انتخاب بکنیم بین وجوب و حرمت، یکیشو انتخاب بکنیم کار تموم بشه دیگه. مجتهد مکلفین رو به چی نندازه؟ به تحیر نندازه، مجتهد بیاد یکیش رو بین وجوب و حرمت یکیش رو انتخاب بکنه. کدوم رو انتخاب بکنه؟ اونی که اهمیتش بیشتره. کدوم اهمیتش بیشتره بین وجوب و حرمت؟ محرمات. چرا؟ چون دلیل اول گفتن که قاعده اینه که دفع المفسده اولا من جلب مصلحه. اگر حرام مرتکب بشیم تو مفسده افتادیم، ولی اگر واجب انجام ندیم نهایتا مصلحت رو از دست دادیم، ولی تو مفسده که نیفتادیم. پس گفتن مکلف مردد بین جلب منفعت و بین اجتناب از مفسده. اگر جانب حرمت رو بگیریم از مفسده در امانیم، و این اولویت دارد نسبت به جلب و درک مصلحه. بعد شاهدش هم برخ از روایات آورده، مثلا روایت از امیرالمومنین داریم، اجتناب و سیئات اولا من اکتفا بالحسنات. این روایت رو به نفع خودشون معنا کردن، اجتناب و سیئات اولا من اکتفا بالحسنات داره اینجا. منتها گفتن حسنات چیه؟ واجبات. پس انسان گناه ها و محرمات رو ترک بکنه، این اولویت داره از این که واجباتو، منتها حسنات اینجا مستحباته. حالا اینا به نفع خودشون گرفتن. یا داریم در روایات چی؟ افضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیئات. پس معلومه که شارع بین حرمت و وجوب کدومو ترجیح میده همیشه؟ حرمت. ترک محرمات بهتره از این که آدم دنبال ثواب و حسنه باشه. خب به این تقریب قدما اشکالاتی شده، سه تا اشکال، دو تا اشکال شده، سه تا اشکال ظاهرا. اشکال اول اینه که ما قبول نداریم که دفع مفسده همیشه اولا از جلب مصلحت باشه. همیشه اینطوری نیست که حرام اهم از واجب باشه. نه، ما یک واجباتی داریم که اصلا این واجبات از همه تکالیف اهمه، که اصلا محرمات در قبال این واجبات چیه؟ هیچه. مثل چی؟ مثل نجات جان مؤمن. این یک واجبیه که تو همه محرمات هم مرتکب بشه، عبور از دار غصبی، ضرر، زیان، تلف دیگران، تا اینکه اون واجب رو چکار کنی؟ انجام بده. پس این واجب انقدر در درجه اهمیته که ما مقدمه حرام هم داشته باشه بعد چکار کنی؟ مگر مقدمه حرامش کشتن دیگران باشه؟ اون نه. اما غیر کشتن، به دیگران ضرر بزنی، نمیدونم دو نفر رو خونه‌شو خراب بکنی، باغشو خراب بکنی، تا اینکه به یکی نجات بدی، بعد بدون اون چکار کنی؟ انجام کنی. پس اینطوری نیست که همیشه محرمات از واجبات چی باشه؟ اولویت باشه. نه، ما واجبی داریم مثل نماز که لا تترک به حال عمود الدین، هیچ تکلیفی در شریعت قابل قیاس به نماز نیست. پس ما اینطوری نیستش که قاعده کلی داشته باشیم که همیشه در دوران بین وجوب و حرمت، حرمت مقدمه. نه، چه بسا ما واجباتی داریم که حتی مقدمه حرام هم داشته باشه، باید مرتکب بشیم تا اون واجب ترک نشه. لذا مرحوم نائینی میفرمایند نه، ان المنافع والمفاسد تختلف به حسب قلت و کثرت، فرب نفع یکون و جنبه اولا من دفع المفسده. چه بسیار واجباتی ما داریم که اونا اصلا انجام دادنش از محرمات چیه؟ اولویت داره. و علا فرد تساوی، و گاهی وقتا ممکنه واجب و حرمت چی باشه از لحاظ اهمیت؟ مساوی باشه. اینجا لم یقم برهانون که دفع مفسده اولا از جلب منفعته، و لم یظهر من طریقت العقلا که بنای عقلا این باشه که همیشه حرمته رو بگیرن. نه، پس ما بعد اولا علم به ملاکات احکام شرعی داشته باشیم که ببینیم مصلحته میچربه یا مفسده. پس اینطوری نیست که همیشه دفع مفسده اولا باشه. نه، خیلی وقتا ما مصالحی داریم که قابل قیاس اصلا با مفاسد نیست. پس واجبات اهم میداریم که حتی به خاطر اون واجبات اهم میتونیم مقدمات حرام هم چیکار کنیم؟ مرتکب بشیم. به اصطلاح حرمت مقدمات برداشته میشه به خاطر اینکه ما اون واجب رو چکار کنیم؟ انجام بدیم. پس اینو اولا ما قبول نداریم که یه قاعده داشته باشیم که دفع مفسده همیشه اولا از جلب منفعت. یعنی این قاعده مال مستحبات در حقیقت. بله، دفع مفسده اولا از جلب کارهای مستحبیه. آدم گناه نکنه بهتر از اینکه بخواد کارهای چیو بکنه؟ مستحبی. اون دو تا روایت هم اینو میگه، اجتناب السیئات اولا من اکتفاء بالحسنات. یعنی چی؟ یعنی آقا گناه نکن، نماز جعفر پیشکش، نماز شب پیشکش. میگه آقا من نماز جعفر و نماز شب میخوام، نگاه به نامحرم میکنم. اینجا بهش چی میگیم؟ میگیم آقا اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. این معناش اینه، نه اینکه جایی که دوران بین وجوب و حرمت باشه، دوران بین حرمت و استحباب این روایات پیاده میشه که آقا ترک گناه اول انجام بده، بعدن برو مستحباتو انجام بده. این اشکال اول. اشکال دوم، مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده، گفته این اصلا قاعده در دوران بین وجوب و حرمت تطبیق نمیشه. چرا؟ چون در واجبات ترک واجب مفسده داره. اینطور نیست که دفع المفسده اولا باشه من جلب المنفعه، که بگی واجبات فقط چی داره؟ جلب ال... نه، واجبات ترکش چی داره اصلا؟ مفسده داره. شما نماز نخونی مفسده داره. پس نماز فقط جلب منفعت و مصلحت نیست، بلکه ترک واجبات هم مفسده داره. پس انجام دادن حرام مفسده داره، ترک واجب هم مفسده داره. پس اینطوری نیست که قاعده داشته باشیم ترک مفسدت اولا من جلب المنفعه، نه. چون فوت مصلحت واجب خودش چیه؟ مفسده. و الا وچی برای الزامش وجود نداشت. چون اگر فقط مصلحت و فایده بود چی میشد؟ شی مستحب میشد. اگر فقط قرار بود که فقط مصلحت گیرمون بیاد، خوشایند میشد مستحب دیگه، الزام در کار نیست. چرا الزام در کاره؟ چون اگه انجام ندی مفسده داره. لذا شارع بر ما چیکار کرده؟ واجب کرده. و الا که واجب نه، که اگر فقط آدم دنبال اکتفا به حسنات بود که میشد مستحبات، نه، واجبات ترکش چی داره؟ مفسده داره. پس اینطوری نیست که در دوران بین وجوب و حرمت، حرمت مفسده داشته باشه، واجبه چی داشته باشه؟ فقط جلب المنفعه باشه. نه، واجب هم ترک بکنی چی داره؟ مفسده داره. لذا مرحوم شیخ این اشکال کردن عبارت رسائل اینه: لکن المصلحه الفاعته به ترک الواجب ایدن مفسده تو. اون مصلحتی که در واجبات هست که ما ترک بکنیم خودش مفسده، ترک واجب مفسده داره. و الا اگر مفسده نداشت که لم یصلح للزام، شارع واجبش نمیکرد بر ما، که چون مجرد فوت منفعت از شخص و این که حالش بعد از فوت مانند حالش قبل فوت باشه، فقط یک چیزی گیرش نیامده، این که صلاحیت ندارد بچه برای الزام شی بر مکلف باشد. مالم یبلغ حدن که یکون و فی فوتهی مفسده. واجبات فوتش هم چی داره؟ مفسده داره. به اصطلاح میگفتیم واجبات انجامش واجب، ترکش چی؟ حرامه. چون ترکش چی داره؟ مفسده داره. خب ولی اینو ما قبلا مکرر جواب دادیم دیگه. نه دیگه، اینطوری بخوایم معنا بکنیم، هر حکم تکلیفی منحل میشه به چی؟ به حکمین. وجوب میشه دو تا حکم، حرمت میشه دو تا حکم. چون وجوب چی میشه؟ میشه انجامش واجب، ترکش حرام. چون انجامش واجبه که مصلحت داره، ترکش مفسده داره و میشه حرام. حراما چی میشه؟ همه محرمات. ترکش میشه، انجامش میشه حرام، ترکش میشه واجب. یعنی شراب الخمر حرامان و ترک الخمر میشه چی؟ واجب. اگر اینطوری بخوایم معنا بکنیم، اینطوری هر حکم تکلیفی منحل به دو تا حکم میشه و این خلاف گفتیم طریق و ارتکازه، که آقا ما واجبات داریم محرمات داریم. اگر اینطوری معنا بکنیم، به تعداد واجبات چی داریم ما؟ محرمات داریم. چون نماز واجبه، ترک نماز حرام. روزه واجبه، ترک روزه میشه حرام. حج واجبه، ترک حج میشه چی؟ حرام. به تعداد محرمات واجبات داریم. خمر حرامه، ترک خمر میشه واجب. غیبت حرامه، ترک غیبت میشه چی؟ واجب. کذب حرامه، ترک کذب میشه حرام. ما اینطوری رو معنا کنیم، ما میگیم واجب چیزیه که اتیانش مصلحت داره، همین دیگه. اتیانش مصلحت لزومی داره. حرام چیزیه که اتیانش مفسده لزومی داره. نه اینکه بگیم واجب چیزیه که اتیانش مصلحت داره و ترکش مفسده داره. اینطوری میشه دو تا حکم میشه. پس اینو نمیتونیم قبول بکنیم به عنوان اشکال، که ترک واجب هم چی داره؟ مفسده داره. یا دوران بین مفسده و مفسده میشه. پس این اشکال دوم قبول نکردیم. مهم همون اشکال اوله، که اینطوری نیست که همیشه دفع مفسده اولا از جلب منفعت باشه. یه اشکال سومی هم مطرح شده، ان شاء الله فردا میخونیم. والحمدلله رب العالمین.